22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. در این دوشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی برابر با ششم ماه مه سال 2024 میلادی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. لحیه روانشاد هستم، میزبانی شما را عهده دارم. اما نه پیش از آن که همکارم مهران کریمی شما را در جریان خبرها و تازه ترین ها قرار بده.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پس از آن که ارتش اسرائیل از تصمیم خود برای آغاز عملیات زمینی در رفح خبر داد، گروه افراطی حماس روز دوشنبه اعلام کرد طرح آتش‌بس پیشنهادی از سوی مصر و قطر برای آتش‌بس در جنگ غزه را پذیرفته. به گزارش اسوسییتد پرس، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر قطر و رئیس دستگاه امنیتی مصر پذیرش این طرح را اعلام کرده. در واکنش به این اقدام، یک مقام اسرائیلی اعلام کرد مقامات این کشور در حال بررسی طرح آتش‌بس هستند، اما هشدار می‌دهند که طرح حماس با چارچوب قبلی اسرائیل متفاوت است. مشخص نیست که آیا این توافق خواسته اصلی حماس برای پایان دادن به جنگ و خروج کامل ارتش اسرائیل از غزه را برآورده خواهد کرد یا خیر. پس از انتشار بیانیه حماس، فلسطینیان در اردوگاه‌های اطراف رفح به شادی پرداختند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده، پس از دیدار با وزیر امور خارجه ایران از ارائه پیشنهادهای عملی برای احیای اعتمادسازی خبر داد. رافائل گروسی روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه ایکس با اشاره به دیدار خود با حسین امیر عبداللهیان و علی باقری کنی معاون سیاسی او، خبر داد که پیشنهادهای عملی را برای احیای بیانیه مشترک سال گذشته تهران و آژانس با هدف احیای روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت مطرح کرده. سفر مدیر کل آژانس به تهران با هدف ارزیابی کوتاه‌تر شدن زمان گریز هسته‌ای ایران انجام شده. و در پی دستور ارتش اسرائیل برای تخلیه حدود 100 هزار نفر از ساکنان شرق رفح، کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد جو بایدن با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده. وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه از دور جدیدی از حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، هواپیماهای جنگی ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا را در مناطق هاکورک، متینا و گارا در شمال اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند. دبیر کارگروه ملی زلزله در وزارت راه و شهرسازی ایران روز دوشنبه با اشاره به فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور درباره تخریب آثار تاریخی و بناهای ارزشمند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته علی بیت‌اللهی، در استان فارس در محدوده مرودشت نرخ فرونشست زمین در سال به 17 سانتی متر می‌رسد. آثار تاریخی تخت جمشید و نقش رستم در این محدوده قرار دارند. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. وکیل محمود مهرابی، جوانی که دیروز یک شنبه به اعدام محکوم شد، میگوید که افساد فی‌الارض با اتهام او همخوانی ندارد.
محمود سکوت نکرد، تمام فسادهای مالیشون رو دید، تمام فسادهای اخلاقیشون رو دید در جایی که کار میکرد، مهندس شهرداری، تمام اینها رو دید. این انقلاب زن زندگی آزادی هم همبار صدای مردم بود، از رسانه‌ای که داشت، از اون صفحه‌ای که داشت در جهت صدای مردم استفاده کرد.
علی خامنه‌ای خواستار فعالیت سیاسی زائران ایرانی در حج امسال شد.
مثلا همین امروز با وجود اینکه عملا رهنی که آقای خامنه‌ای داره به کار میبره حساسیت زا هستش در طرف عربستانی، اما باز هم به اون لحن سابقش خطه بر نمیگرده که بخواد مستقیما عربستان سعودی رو خطاب قرار بده.
عزیزان، نه تنها اینها که باز هم بیش از اینها در انتظار شماست. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بابک فارسانی، وکیل محمود مهرابی، زندانی محکوم به اعدام، اعلام کرده مصداقی که از سوی دادگاه برای اتهام افساد فی الارض متهم عنوان شده نشر اکاذیب رایانه است. او به وبسایت انصاف نیوز گفته انتشار مطالبی که به عنوان اکاذیب از آنها یاد شده در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتوان آن را مصداق افساد فی الارض دانست نداشته است. محمود مهرابی که از 12 بهمن ماه 1401 خورشیدی بازداشت بوده، از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا نگاهی داشته به پرونده و اتهامات محمود مهرابی و وضعیت او.
صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای محمود مهرابی، زندانی سیاسی که بیش از 16 ماه است در بازداشت به سر می‌برد. وکیلش بابک فارسانی اعلام کرده مصداقی که برای افساد فی الارض از سوی دادگاه اعلام شده نشر اکاذیب رایانه است. او به وبسایت انصاف نیوز گفته انتشار مطالبی که به عنوان اکاذیب از آنها یاد شده در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتوان آن را مصداق افساد فی الارض دانست نداشت. است. محمود مهرابی متولد 7 تیر 1367 و کارمند سابق شهرداری مبارکه اصفهان است که 12 بهمن 1401 در منزل شخصیش بازداشت شد. وحید همت نژاد، قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان، حکم اعدام را به صورت شفاهی به او ابلاغ کرده است. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، ساکن اتریش.
برادر من یک از زندان برده بودم به دادگاه و به صورت شفاهی قاضی حکمش رو گفته. قاضی به برادر من میگه که ندامت و پشیمانی رو در چهرت ندیدم، نمیدونم و حکم اعدام رو برات بریدم. وکیل میخواد که حکم رو ابلاغیه رو به صورت کتبی بدن، گفته به خاطر مسائل امنیتی اجازه این کار رو نداریم.
افساد فی الارض از طریق ارتکاب گسترده نشر اکاذیب در صفحه اینستاگرامی، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات محمود مهرابی در این پرونده است. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته محمود مهرابی 2 پرونده دیگر در دادگاه کیفری اصفهان دارد با اتهاماتی نظیر توهین به مقدسات که کیفرخواست صادر شده، اما تا کنون حکمی برای این پرونده ها صادر نشده است. به گفته این منبع، مصادیق عنوان شده از سوی مسئولان قضایی در این پرونده ها، فعالیت محمود مهرابی در شبکه اینستاگرام و در صفحه با عنوان کثیف نیوز مبارکه بوده است. دادگاه بر همین مبنا عنوان کرده نشر اکاذیب رایانه‌ای گسترده و باعث اخلال در نظم کشور شده، در صورتی که به گفته وکیل آقای مهرابی چنین مسئله‌ای واقعیت ندارد. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، هم میگوید که برادرش در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در اینستاگرام خود فعالیت میکرد.
در همین اعتراضات و تجمعات صدای مردم بود، فراخوان میداد. به هر حال توی فضای مجازی به خاطر فعالیت در فضای مجازی برادرم رو دستگیر کردند. محمود سکوت نکرد، تمام فسادهای مالیشون رو دید، تمام فسادهای اخلاقیشون رو دید در جایی که کار میکرد، مهندس شهرداری، تمام اینها رو دید. این انقلاب زن زندگی آزادی هم همواره صدای مردم بود، از رسانه‌ای که داشت، از اون صفحه‌ای که داشت در جهت صدای مردم استفاده کرد.
محمود مهرابی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه علامه مجلسی اصفهان است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان مبارکه مشغول به کار بوده. او به دلیل افشای فساد و زد و بندها در شهرداری مبارکه و همین پروژه قطار در اینستاگرام خود در شهریور 1396 بازداشت شده بود. به گفته منابع رادیو فردا، محمود مهرابی با قرار وثیقه آزاد شده بود و در سال 1397 از سوی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 مبارکه به توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 10 سال زندان محکوم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدید نظر نقض شد و دادگاه تجدید نظر حکم به براءت آقای مهرابی داد. به گفته همین منابع آقای مهرابی کار خود را از دست داده و مجبور به استعفا شده و پرونده دیگری همان زمان با اتهام اشاعه فحشا برای او تشکیل شده که همچنان مفتوح است. خواهرش هاجر به رادیو فردا میگوید که از سال 1396 تا کنون بارها پرونده‌های مختلفی برای برادرش ساختند و بعد از همراهی او با اعتراضات زن زندگی آزادی، پرونده‌سازی‌ها علیه او هم شدت گرفته است.
به خاطر افشای پاداش‌های نجومی اعضای شورای شهر مبارکه بوده. به این خاطر برادر من رو دستگیر می‌کنن و بعد از اون دیگه پرونده سازی‌ها برای محمود مهرابی درست میشه. اذیت‌ها، آزارها از سوی نهادهای دولتی، از سوی نهاد اطلاعات مخصوصاً اطلاعات شهرستان مبارکه، از سوی حراست شهرداری مبارکه. پرونده‌های بسیاری برای محمود ساخته میشه. پرونده‌هایی که با شاکیان خصوصی آورده میشن برای فشار بیشتر خود سیستم اداره اطلاعات بوده، از خود سیستم شهرداری مبارکه بوده که این بسته‌های شاکیان خصوصی رو شروع کردن برای فشار به خانواده محمود و به خود محمود و یه سری پرونده‌های رو راکت نگه داشتن که هر موقع صلاح دیدن این پرونده‌ها رو به جریان بندازن.
این هم صدای خواهر دیگر محمود مهرابی است، مریم مهرابی، که روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از اصفهان از مردم استمداد خواسته است.
برادرم پس از تحمل 460 روز اسارت، شکنجه، انفرادی به اعدام محکوم شده است. او یک فعال مجازی بوده که در انقلاب زن زندگی همراه با مردم برای کیانها و مهساها در این راه قدم گذاشت. او را برای فعالیت مجازی محکوم به اعدام کردن که نه از دماغ کسی خونی آمده و نه انگشتی خراش برداشته است. مردم ایران، صدای ما باشید، صدای محمود باشید، صدای مظلومیت محمود باشید.
محمود مهرابی 25 اسفند ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. ساعتی بعد اما بامداد 26 اسفند مجدداً در منزلش بازداشت شده است. وکیلش گفته است که حکم صادر شده برای موکلش ایرادات اساسی دارد و او درخواست تجدید نظر خواهد کرد. خواهرش میگوید وضعیت جسمانی برادرش در زندان مرکزی اصفهان مساعد نیست.
محمود مهرابی، جوانی که دیروز یک شنبه به وسیله شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد. گزارشی رو میشنیدید از فرشته قاضی از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در دیدار با کارگزاران زائران حج خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت که از نظر او حج امسال حج براءت است و در سخنانش به وضعیت جنگ غزه نیز اشاره کرد. علی خامنه‌ای در مورد اسرائیل و آمریکا گفت که نمی شود با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمی شود با آنها ملایمت رفتار کرد و افزود اگر کسی با اینها دست دوستی داد ستمگر است، ظالم است. در حالی که در دهه های گذشته برگزاری تجمع حکومتی ایران در عربستان سعودی در جریان مراسم حج موسوم به براءت از مشرکین همواره موجب تنش میان تهران و ریاض بوده، اما علی خامنه ای امسال هم بار دیگر خواستار برگزاری چنین تجمع سیاسی در خاک عربستان شد. ما هم به سراغ حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان رفتیم و از او تحلیلی در این باره دریافت کردیم.
خب به نظر می رسد که آقای خامنه‌ای به خصوص در پرتو شرایطی که در غزه شکل گرفته و جنگی که اتفاق افتاده، به خصوص واکنش افکار عمومی بین المللی در جهان اسلام به کشته شدن فلسطینی ها و محکومیت هایی که صورت گرفته، این امید رو در آقای خامنه‌ای و مجموعه رهبری جمهوری اسلامی به وجود آورده که اون دیدگاه گسترده که اینها نسبت به ضرورت مقابله با اسرائیل داشتن و غیره الان مخاطب پیدا کرده و میتونه که بر اساس اون اهداف خودش رو جمهوری اسلامی پیش ببره. اگر کمی برگردیم به قبل از حمله 7 اکتبر حماس، زمانی که بحث احتمال عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل داغ بود، هشدار داد بدون اشاره مستقیم به عربستان به کشورهایی که دارن عادی سازی میکنن که روی عصب بازنده سلاح دارن شرط بندی میکنن. واقعا 7 اکتبر رو من فکر میکنم که مجموعه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک تأییدی بر دیدگاه خودشون دید و چند روز قبل هم ما دیدیم که در یک سخنرانی دیگر آقای خامنه‌ای دوباره بدون اشاره مستقیم به عربستان گفت که ملت‌های منطقه رویارو خواهند شد و مخالف عادی‌سازی هستند. به نوعی به نظر می‌رسه که با طرح این مباحث الان مستقیما با مطرح کردن موضوع حج که به هر حال در خاک عربستان سعودی قرار هست که انجام بشه و این قرار دادن ملت‌ها در مقابل دولت‌ها، قرار دادن مقاومت که سردمدارش حالا جمهوری اسلامی باشه در مقابل عادی سازی یا مصالحه با اسرائیل، با این دوگانه سازی‌ها امیدوار هست که حمایت از جمهوری اسلامی رو در بین مسلمانان افزایش بده و همزمان یک ابزار فشاری رو به زعم خودش به کار ببره علیه عربستان که این روند عادی سازی عربستان با اسرائیل رو حتی اگر که اتفاق بیفته نگذاره که از یک سطحی بیشتر جلو بره و به شکل‌گیری یک ائتلاف علیه ایران در منطقه منجر بشه.
آقای عزیزی، به خاطر داریم که آیت الله خامنه‌ای با کلمات دشنامگونه آل سعود رو یاد کرد و اونها رو منفور خوند. پس از اون برای مقامات سعودی فرش قرمز پهن شد، روابط به سطح بسیار بهتری رسید و الان دوباره در چنین حالتی تصور میکنید واکنش عربستان چه خواهد بود؟
خب طبیعتاً این مواضع متناقض و بعضاً تهدیدآمیزی که از جانب مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه از چشم مقامات سعودی هم دور نمیمونه. مسئله اصلی اینجاست که اون چیزی که هم جمهوری اسلامی و در طرف مقابل عربستان سعودی رو به عادی سازی روابط در سال گذشته در مارس 2023 سوق داد، یک نوع احساس تهدید متقابل و همزمان احساس نیاز متقابل به عادی سازی بود. از این جهت که خب ایران دقیقاً به خاطر اینکه عربستان سعودی داشت به سمت عادی سازی روابط پیش میرفت و ایران این نگرانی رو داشت و داره که این ممکن هست که به حضور گسترده‌تر امنیتی اسرائیل در منطقه منجر بشه و ایران رو منزوی بکنه در منطقه و تهدیدات امنیتی علیه ایران به وجود بیاره، خواستار این بود که از طریق نزدیک شدن به خود عربستان و به نوعی اعتماد سازی بخواد که این روند رو دست کم تلطیف بکنه اگر که حتی نتونه جلوش بگیره. در طرف عربستانی هم خب مثلا تهدیدی که از جانب حوثی‌ها که به هر حال شریک غیر دولتی ایران هستند در یمن علیه عربستان وجود داشت، خب عامل جدی بود که اونها رو سوق داد به سمت این روند. این نیاز همچنان پاورجاست و به همین خاطر هم هستش که ببینید مثلا همین امروز با وجود این که عملاً لحنی که آقای خامنه‌ای داره به کار میبره حساسیت زا هستش در طرف عربستانی، اما باز هم به اون لحن سابقش قبل از 2023 بر نمیگرده که بخواد مستقیما عربستان سعودی رو خطاب قرار بده. لذا من فکر می‌کنم این روند هرچند هر روز داره شکننده تر میشه، هنوز دو طرف امید دارن که بتونن حفظش بکنن. اما خب میگم موازه این چنینی طبیعتاً چالش‌های جدی رو در آینده روابط تهران و ریاض ایجاد خواهد کرد.
آقای عزیزی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید همین دو سه روز پیش گفت که موافقتنامه امنیتی جدید واشنگتن با ریاض بدون عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل ممکن نیست. شما صحبت‌های علی خامنه‌ای را تا چه حد در ارتباط با این موافقتنامه امنیتی جدید واشنگتن و عربستان می‌دونید؟
خب این هم بخشی از همون محاسبه هست. یعنی خب به هر حال این موضوع که ایالات متحده تلاش داشته و داره که عربستان سعودی رو از طریق ارائه یک بسته تشویقی یا بسته حمایتی بهتر بگیم به عادی سازی روابط با اسرائیل سوق بده و این رو هم دولت سابق آقای ترامپ و هم دولت فعلی آقای بایدن جزو اولویت های اصلی خودشون، شاید اصلی ترین اولویت خودشون در خاورمیانه میدونن، در این شکلی نیست. من فکر میکنم اون چیزی که الان برای خامنه‌ای رو و مجددا مجموعه سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی رو نگران کرده و سوق داده به موازی این چنینی، لزوما این صحبت آقای سالیوان یا پیشرفت این توافق نیست. این یک نشانه هست از اینکه روند عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان که ایران امید داشت در نتیجه 7 اکتبر، در نتیجه جنگ غزه، دست کم تا مدت زمان قابل توجهی به تاخیر بیفته، به نظر میرسه که دوباره به جریان افتاده و به جریان افتادنش هم طبیعتاً تا حد قابل توجهی ناشی از نقشی هست که ایالات متحده داره بازی میکنه، ناشی از آمادگی هست که ابراز میکنه برای تامین چتر امنیتی برای عربستان سعودی در ازای عادی سازی. ولذا اینجا میشه گفتش که محاسبات ایران تا حدی به هم خورده و عادی سازی بین عربستان و اسرائیل به نظر میرسه نزدیکتر از اون چیزی باشه که ایران انتظارش رو داشت. لذا این سردرگمی رو موجب شده که نتیجهش این نوع اظهارات تهدیدآمیز هست به نظرم.
علی خامنه ای خواستار فعالیت سیاسی زائران ایرانی در حج امسال شد. در این مورد تحلیل حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنبال اعتراض‌ها به حصارکشی گسترده بیش از 3000 متر مربع در ضلع جنوبی پارک لاله در مرکز تهران، مقامات شهری اظهارات متناقضی درباره این اقدام شهرداری مطرح کردند. یکی میگوید اطلاعی ندارد، دیگری چون مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از طرحی روز یکشنبه گفته که بر اساس آن در بوستان‌های با مساحت بیش از 1 هکتار مسجد و کتابخانه ساخته می‌شود. بریم و بشنویم گفتگوی همکارم نسرین افشار رو با سینا قنبرپور، روزنامه نگار.
اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده. آقای چمران رئیس شورای شهر تهران اظهار بی اطلاعی کرده که اونجا قراره چی ساخته بشه. یکی دیگه از اعضای شورای شهر خانم نجفی گفته که یک فضای فرهنگی قراره ساخته بشه، ولی در واقع مشخص نیست که قراره چه اتفاقی بیفته. ما یه چیزی رو در مورد مدیریت شهری در تهران و در سایر نقاط ایران میدونیم که عموماً شهرداری ها بر اساس نیازهای مردم طرح و برنامه نمیدن. مصادیقش ابر پروژه های تعمیری به تهران مثل بزرگراه طبقاتی صدر که صرفا نمایش تبلیغاتی آقای قالیباف بود، یا اجرای تونل متوسلیان که از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان در 2 طبقه قرار اجرا بشه، از مجموعه قراردادهایی که شهرداری تهران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قرار واگذار کنه اجراش رو. این فقط یه چاه بزرگ برای طرف بودجه. بعید به نظر میرسه که ساخت و ساز در پارک ها بر اساس نیازهای واقعی مردم باشه، کما اینکه تو ماجرای ساخت مسجد در قیطریه هم ما میدونیم که این صرفا یک تحمیل به شهر. یک نکته ای را اگه بخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم اینه که یه شهر 14 میلیونی مثل تهران بیشتر از اونی که مسجد نیاز داشته باشه به سرویس بهداشتی نیاز داره. روزنامه همشهری اشاره میکنه که تهران 1/8 استاندارد جهانی سرویس بهداشتی داره، ولی چرا شهرداری همت نمیکنه سرویس بهداشتی بسازه و اینقدر اصرار داره به ساخت فضای فرهنگی توی اون هم بوستان ها؟ اینجور میخوام نتیجه گیری بکنم که ساخت مسجد یا فضای فرهنگی یه سازه توی شهر ایجاد میکنه که شهرداری اونو میتونه در اختیار نهادهای امنیتی یا نهادهای نظامی قرار بده. کما اینکه مسجد اگه ساخته بشه و همراهش حتما پایگاه بسیج توش مستقر میشه و ما میدونیم که شهرداری اماکن خودش رو در اختیار نهادهای حاکمیتی و امنیتی قرار میده و این صرفا یه جور افزایش نفوذ نیروهای امنیتی نظامی در شهر.
آقای قنبرپور، با توجه به شکایت هایی که مردم حالا کردن، چرا هیچ نهادی این حصارکشی ها رو گردن نمیگیره؟ چرا هیچ نهادی این طرح و برنامه رو به مردم ارائه نمیده؟
اساساً پاسخگویی وجود نداره. ببینید، شهردار رأیش رو از شورای شهر میگیره و خودش رو حتی به شورای شهر هم پاسخگو نمیدونه. سازمان فضای سبز شهرداری تهران مشخصاً در مورد مسئله تهران هم در واقع باید بیاد جواب بده که اون هم شفافیتی در واقع توی کاراش وجود نداره. در واقع حصار کشیدن یعنی اینکه میخوان یه کاری بکنن که مردم ازش خبر نداشته باشن، وگرنه اگر پروژه مشخص باشه میتونن از همون اول اعلام کنن، تابلوی مشخص بزنن و مشخصات پروژه رو اونجا قید بکنن.
آیا مقاومت مردم و پوشش رسانه ها در به چالش کشیدن اقدامات مسئولان، آیا ممکنه جلوی طرح ها و این طرح های تخریب و یا ساختمان سازی رو در پارک ها بگیره؟
ممکنه زور مردم در نگاه اول به این هجوم نیروهای نظامی که حالا ببینید، شهرداری تهران در دوره قالیباف 20,000 میلیارد تومان توافقنامه با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بسته. ممکنه مردم در گام اول نتونن مقاومت کنن در برابر چنین چیزی، ولی سابقه نشون داده مثلا در سال 94 دارالقرآن میخواستن در شهرک اکباتان بسازن، با فشاری که مردم ایجاد کردن، شکایت به دیوان عدالت اداری بردن، مانع ایجاد کردن بر سر ساخت این دارالقرآن. و در مورد پارک قیطریه هم ما دیدیم که کارزار برگزار شد و نزدیک یک سوم از رأیی که آقای چمران در انتخابات اخیر داشته امضا جمع شده که این مسجد ساخته نشه. اینا در واقع فشارهای سیاسیه که میتونه در واقع قدرت تصمیم گیری نهادهای مثل شهرداری و اونچه پشتش هست رو محدودتر بکنه.
از سینا قنبرپور روزنامه‌نگار میشنیدیم. در حالی که صنعت هوانوردی کشور همچنان در حال آسیب دیدن از کمبود هواپیماهای قابل اعتماد است، اما هیچ نشانه از بهبود این وضع دیده نمی شود و معلوم نیست سرنوشت مسافرانی که مجبور به استفاده از تعداد اندک هواپیماهای ناوگان هوایی کشور هستند چه می شود. شاهین بشیری از رادیو فردا.
روزنامه اعتماد در شماره روز دوشنبه 17 اردیبهشت خود طی گزارشی این سوال را مطرح کرده که آیا هوانوردی ایران در پایان خط قرار گرفته است؟ این روزنامه با اشاره به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که در حال حاضر 180 فروند هواپیمایی عملیاتی در ایران وجود دارد، بلافاصله خاطر نشان می‌کند که وی پیش از این گفته بود با توجه به جمعیت فعلی کشور نیاز به 550 فروند هواپیما دارد. نویسنده گزارش به نقل از کارشناسان حوزه هوانوردی تاکید می‌کند که حدود 20 فروند هواپیمایی مسافربری در کشور ارزش عملیاتی دارند که 13 فروند آن توربوپراپ با ظرفیت 70 نفر هستند که به دلیل نبود قطعات زمینگیر شدند. میماند 7-8 فروند هواپیما که باید پروازهای داخلی و خارجی را به صورت همزمان انجام دهند که البته آنها هم با کمبود قطعات مواجه هستند. به عبارت دیگر در حالی که کشورهای امارات، قطر و ترکیه در مجموع بالای 1000 فروند هواپیمایی سرحال دارند، تعداد هواپیماهای قابل اتکای ایران 7 یا 8 فروند است و باقی هواپیماهای کشور شدیداً فرسوده شدند. حسن خوشخو، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی در تشریح دلیل وضعیت موجود گفته است:
عمده‌ترین چالشی که ما داشتیم و باعث شده که صنعت هوانوردی کشور و خصوصا موتور محرکه این صنعت که هواپیما محسوب میشه با چالش روبرو شده بحث تحریم‌ها.
صنعت هوانوردی ایران پس از تجربه تلخ استفاده از هواپیماهای آنتونوف 140 که در دی ماه 1381، بهمن 1387 و مرداد 1393 سه سقوط مرگبار داشت، مجبور به ممنوع کردن استفاده از این هواپیما شد. در این میان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری حکومت اسلامی، در خرداد 1401 پس از دیدار از صنایع شاهین شهر اصفهان، دستور ساخت هواپیما مسافربری را صادر کرد.
لذا من این رو به عنوان نه یک انتظار تحقق نایافتنی اعلام کردم، حتما از شما میخوام به سرعت دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید. هم امکان استفاده داخلی هم صادرات خارجی داریم. کار بسیار ارزشمنده. اینا کارهای جهادی است.
البته این فرمان ساخت هواپیما هم هنوز به نتیجه نرسیده و عملی نشده است. پس از امضای قرارداد برجام بین ایران و کشورهای غربی، جمهوری اسلامی اقدام به خرید هواپیمای مدل ATR کرد، ولی آنطور که در رسانه‌های ایران آمده است، از مجموعه 13 فروند هواپیمای ATR فروخته شده به ایران، در حال حاضر تنها 2 فروند عملیاتی هستند و باقی هواپیماها به دلیل مشکلات فنی و نداشتن قطعات کافی امکان پرواز ندارند. با وجود آنکه برخی کارشناسان در شرکت ایران ایر با این خرید مخالف بودند، ایران ایر اقدام به خرید این هواپیماها کرد، در حالی که با پول خرید این تعداد هواپیما میتوانست بیش از 20 فروند ایرباس 340 با کارکرد کم یا حدود 30 فروند هواپیمای دست دوم کم کارکرد ایرباس 320 خریداری کند. برخی کارشناسان میگویند اگر به جای هواپیمای ATR مدل‌های دست دوم ایرباس خریده میشد، به دلیل وجود قطعات این هواپیماها در ایران و امکان تعمیرشان در داخل کشور، این هواپیماها زمینگیر نمیشدند و ایران ایر از زیان خارج میشد. از طرفی با خرید ایرباس 340 امکان برقراری پروازهای خارجی ایران ایر بیشتر مهیا بود و هواپیماهای ایرباس 320 هم فضای ایران و کشورهای اطراف ایران را پوشش میدادند، در حالی که هواپیماهای ATR فاقد این توانایی ها هستند. برخی کارشناسان میگویند در زمان 2 ساله پس از برجام با اشتباه مدیریتی فرصت نوسازی ناوگان هوایی ایران از دست رفت و با خرید اشتباه همکنون بیشتر هواپیماهای برجامی زمینگیرند.
از شاهین بشیری میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم و به نظرتون میاد که اشتیاق برای سوار شدن بر اون 7 یا 8 هواپیمای فعال، هرچند به قطعات یدکی نیاز دارن، چقدر خواهد بود؟ اما توصیه میکنم که دیدگاهتون رو در این باره حتی میتونید با 2420-725-970-330 با ایرانیان در تمام جهان و فارسی زبانان در تمام جهان در میون بگذارید. تا 30 دقیقه دیگه.